دارم خدا، سلام به همگی. امروز هم یه لایو داریم، آخرین لایو این هفتهمون هست. چند ثانیه صبر کنیم و من کپشن رو بزنم و بریم. ببینیم اولین نفر کیه. به به، خود محمد حسین پور عزیز اولین نفر. خیلی خوشقول، من دعوتشون کنم. آقای حسین پور باید یه اوکی بدید تا همگی. خیلی خوش اومدید، مرسی رودی عزیز. انشاءالله یه لایو هم با رودی خواهیم رفت. ما با هم فوتسال بودیم جاتون خالی امروز 2 ساعت قبل و الان لایو داریم. آقای حسین پور عزیز سلام، عصر بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر باشه.
خوبی؟ آقا چند وقت ندیدم دیگه، ریشا خیلی بلند شده ماشاءالله.
مرسی.
آره
مرسی.
خیلی هم عالی.
خوبی؟ کلن کرونا خیلی خیافه رو عوض
تغییرات داد. آره دقیقا. شما جدیدن کوچولو دارم شدید و بهتون تبریک میگیم.
بله.
چند وقتش میشه آقای حسین پور؟
تقریبا میشه گفتش که نزدیک دیگه فکر کنم 19 روزش شده.
آها خیلی پس کوچولو بهش سلام ببوسیدش از جانب ما و میگم سلام کنم شو رسون. آره به هر حال سخته، منم تایی کردم پارسال این گزینه ها رو و براتون از موفقیت دارم. میدونم دیشب هم کم خوابیدید، حالا قبلش داشتیم با هم صحبت میکردی.
آره. دیگه مقتضیات در حقیقت پدر شده داریه.
بله انشالله خدا حفظش کنه. مرسی. آقای حسین پور، ما روال لایومون به در واقع چند قسمت تقسیم میشه. یه بخش اول بیشتر اون مسیر زندگی و تحصیلی و کاری مهمونمونه، بخش دوممون میپردازیم به کسب و کارهایی که مشغول هستن و بخش سومم بیشتر چالش ها و اومدن کرونا و تاثیرش و ایشالله پس کرونا. هدفم بیشتر آموزش، انگیزه و انتقال تجربه و چشم انداز هست. اگر موافقید که ما شروع کنیم، اگر نظر خاصی هم دارید که بفهمید اولش.
نه خواهش میکنم، ما در خدمت شما
هستیم.
انشالله که بحث و مباحث خوبی مطرح بشه برای دوستان مفید باشه.
قطعا همینطوره. خیلی از عزیزان اینجا هستن و بهشون سلام میکنیم، آقای رضا شیرازی و سایر دوستان. من کامنتار دوستان با اجازهتون میبندم که تصویر آقای حسین پور بهتر ببینیم و بعد یه رو با آخر دوباره باز میکنیم. خب از الان 57 دقیقه زمان داریم دیگه. محمد حسین پور متولد کی و کجاست؟
من محمد حسین پور هستم، متولد قائمشهر از استان مازندران و مدرک لیسانسم در رشته
خیلی سریع رفت جلو.
آره از کجاش برم بگو که
من. آره سوالا میاد از بچگی، کم کم بزرگ میشیم ولی سریع میریم دیگه.
خب باشه.
تو چه سطح خانواده به دنیا اومدی داری حسین پور؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
من خانواده متوسط.
متوسط.
بعد تو پدر...
مدرسه
پدرم...
بگی بگی دار.
بله پدرم در حقیقت میشه گفتش که یکی از کارمند تأمین اجتماعی بود، یکی از مدیران تأمین اجتماعی بود و کاملا یه خانواده متوسط ولی خیلی گرم و دوست داشتنی. باعث افتخار منه عضوی از اون خانواده.
دقیقا خودتون هم این خاصیت ها و رفتارها رو دارید و ما دیدیم گرم و خیلی عالی. توی دبستان شاگرد دستخون بودید محمد عزیز یا شیطون بودی یا شب امتحان بودی؟ مدل چجوری بود؟
ببین من تو زندگیم تو دوران تحصیل راهنمایی ابتدا یه اتفاقی افتاد خیلی برام جذاب بود. من فکر میکنم خیلی از تغییرات آیندهم از اونجا شکل گرفت. درس خونه تو دوران ابتدایی راهنمایی درس خونه رو به بالا بودم، یعنی اصولا رو نمرات ریاضی و فیزیکم، مخصوصا فیزیکو که بعدها حالا اضافه شد، خیلی دوست داشتم، خیلی خوب بود و یه ذره تو درسی مثل عربی خیلی ضعیف بودم ولی بعدها فهمیدم چقدر درس خوبیه، آدم باید یاد بگیره وقتی که تو این منطقه زندگی میکنه. کاش میگم خیلی نقدهایی به دوران تحصیل ما و مدارس و نحوه اهدافش وجود داره.
من سیستم آموزشی خب به هر حال هنوزم باگایی داره دیگه، حالا زمان ما بیشتر بود.
بله آدم دیر میفهمه بعضی چیزا ارزشش چقدره. بعدها حالا به فراخور اینکه من یک دوره یک بیماری داشتم که یک ذره مجبور شدم مخصوصا در دوران پایان راهنمایی که وارد دبیرستان شدم با یه بیماری تقریبا یک سال و نیم درگیرش بودم که مجبور شدم تقریبا به صورت غیر حضوری درس بخونم. اون خیلی برام تحول ایجاد کرد با توجه به اون بیماری که حالا بحث یه تهدید بود، ولی واقعا برام باعث شد که غیر از اون چارچوب مدرسه خارج از اون چارچوب بکنم. یادمه با آدمهای آشنا کرد منو که باعث شد که یه ذره متفاوت تر فکر کنم، به ارتباطات بیشتر فکر کنم. و جالبه بهتون بگم که من از دبیرستان یه اهدافی داشتم که الان دارم در جهت همون حرکت میکنم ناخواسته. من خیلی اون موقع کتابهای مدیریتی و استراتژی میخوندم و همیشه آرزوم بود که یک مهندس بشم، بعدش برم تو حوزه مارکتینگ، بعدش هم تو حوزه کارآفرینی برم. همیشه مطالعاتم همیشه در کنار این دوتا بود. یک ذره از تحصیل منو دور انداخت اون زمان، ولی واقعا دریچه های جدیدی رو برای من ایجاد کرد، ارتباط با آدم هایی که تو اون پروسه برای من ایجاد شده که من واقعا شاکرم خدا رو به بابت اون اتفاقات و گفت بعدی که اتفاق بعدی که افتاد.
خیلی عالی. بعد توی دبیرستان چه رشته ای انتخاب کردید؟ همون ریاضی فیزیک چون علاقه داشتید؟
بله ریاضی بودم. بله بله.
کنکور چه کردید؟
من کنکور رو در حقیقت میشه گفتش که باز به دلیل فراخور همون یک سال دیرتر شرکت کردم، بعد رشته برق الکترونیک قبول شدم و تو رشته برق الکترونیک تحصیل کردم.
کجا؟
من دانشگاه تهران، دانشگاه شمال در حقیقت آشنام
استان خود.
بله بله. بعد در رشته تحصیلی که میکردم شروع به کار کردم. در همون زمان تجربه خیلی خوب تو کارگاه ها داشتم. بعدش تو حوزه تخصصی همون زمان شروع به ایجاد یک بیزینس کوچیکی کردم. حالا بعد از اینکه دوره هاشو دیده بودم، حالا
این اولین کارتون بود؟
تو حوزه رشته تخصصی برقم. بله.
شما هم مهمونه همون میپرسیم که اولین درآمدی که داشتن کی بود؟ برای شما کی بود اولین پولی که در آوردید؟ من دارم اتون
صداتون یه ذره قطع بست تو... آرش شما که هم تصمیم
داریم ببینم ماله من اگه الان فکر کنم برگرده. آقای حسین‌پور من دارم اتون.
آرش من تصویر ندارم، فکر کنم باید قطع کنیم دوباره بعد لایک بزنیم.
خب دوستان عزیز، محمد حسین‌پور بنیانگذار و هم بنیانگذار و مدیر عامل آژانس تبلیغاتی مگنت مهمان این لایو ما هست. رودی عزیزم سلام میکنم، اسماعیل نور محمدی هم اینجاست. مستر دیجیتال مارکتینگ رو البته الان خارج شده از لایو ما، دوباره آقای حسین‌پور رو اد میکنم تا ببینیم مگنت چیه و چیکار داره میکنه. الان با مسیر زندگی محمد حسین‌پور داشتیم آشنا میشدیم و بعد از اون هم در واقع میرسیم به بخشای دیگه. من هنوز ندارمشون. خب آها الان فکر کنم بتونیم داشته باشیمشون. البته به مشکل از این سمت فکر کنم نبود. حالا ببینیم اینترنت آقای حسین‌پور بود. آقا اوکیه الان؟
اوکی شده فکر کنم. اوکی شده.
آره میگم مشکل از این ور بود یا فکر کنم از سمت شما بود. آها داشتید میگفتید اولین پولی که درآوردید کی بود؟
صدای بنده رو
الان داری؟ آره الان داری. الان داری.
آره شام ببخشید.
فکر کنم یکی بهتون زنگ میزنه.
آره من مجبور شدم الان ببرم رو
وای فای
که بتونید. آره آره بله. میفرمایید.
اولین پولی که درآوردید آقای حسین‌پور کی بود؟ مدرسه بود یا نه؟
من اولین پولی که در آوردم دوران دانشجویی بوده. بعد
هم در چه روشی تدریس بود یا آها
ببین بابت تدریس هیچ وقت پولی دریافت نکردم واقعیتش. من تو دوران دانشگاه مثلا الکترونیک یا چیزهای شبیه اونم حالا درسای مرتبط رو درس میدادم، ولی خیلی به اعتقادی به گرفتن پول تو اون زمان نداشتم تو اون زمان. ولی بله اولین بحث من از آموزش حالا تو فضای فنی حرفه‌ای بود، خیلی کوتاه. بعدش در حقیقت یک مجموعه الکترونیکی حالا تو تخصصی تو زمینه موبایل، حالا چرخی دوباره تو زمینه موبایل کار کردم، شروع به کار کردم. در حقیقت یه مجموعه کوچیکی رو ایجاد کرده بودم که همون آموزشگاه بود، هم در حقیقت تو حوزه تخصصی موبایل بود و خب خیلی تا حدودی موفق بودم، ولی اولین تجربه بیزینس داری من بود که اتفاقا موفقم نبود، شکست اولم بود.
و این دهه 80 میشه چه سالیه؟
بله اواخر 80 میشه، یعنی دقیقا سال مثلا
یعنی
88
چیز بود دیگه،
آره
برق الکترونیک موبایل بود.
بود بله 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 بله.
شکستش دلیلش چی بود فکر میکنید؟ عدم تجربه، تمام شدن پول یا
نه نه بیشتر از این که خب یک مفاهیمی هست که من چون که خودم به فراخور شغلم الان خیلی ها میان اصولا تو این چند سال که جوانه که میان شروع به کار میکنن و تو حوزه استارتاپی با یه مفاهیمی آشنا نیستن، یعنی فقط داشتن یک ایده خوب خلاقانه رو در حقیقت احساس میکنم موفقیت کسب شده اگه دوتا تاییدی هم پشتش هست، ولی یک چیزهایی هست برای داشتن استارتاپ، مثل شناخت با مفاهیم مالی، مثل اینکه آقا نقطه سر به سرت کجاست، هزینه داری میکنی، درآمد داری کسب میکنی، آیا موفقی یا نه. بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که باید از در حقیقت میشه گفتش که فضای متفاوتی شروع کنم، که من اون مجموعه رو تقریبا بستم. در حقیقت میشه گفت که با مجموعه، من اسمشو میذارم دانشگاه، اولین فضایی که خیلی تخصصی روش کار کردم، البته بعد از پایان کارشناسی، مجموعه فاراتل بود، یه شرکتی که الان با بیش از 50 سال سابقه داره، برای من واقعا به یک دانشگاه بود تو حوزه تکنولوژی، خیلی موفق بود. اگر مدیرانش آقای افقعی و آقای مکنه اگر در سن 40-45 سالگی بودن، الان تو حوزه دیجیتال میتونستن آدم های موفقی باشن، مطمئنا ورود میکردن. و برای من واقعا اونجا یک دانشگاه دوم بود برای تبدیل شدن به یک مارکتر و مدیر خوب، یک ساختاری که اونجا میدیدیم بیش از 90 تا.
با اینکه مجموعه ولی چیز بود، در حوزه برق الکترونیک بود درسته؟
بله بله بله،
دستگاه یو پی اس. و
من از اونجا با از مهندسی فروش شروع کردم، یعنی به عنوان یک کارشناس وارد شدم. بعد از 2 سال داشته هم به بنبست خوردم، یعنی احساس کردم رشدی در کار ندارم، یعنی و نیازه که یاد بگیرم. از اون زمان با دوره های MBA آشنا شدم. و
این که میگید اوایل دهه 90؟
بله بله، تقریبا سال 89-90 میشه. بعد از وقتی که وارد اون فضا شدم، یه فضای خیلی متفاوتی بود، در راستای همون چیزی که فکر میکردم بود. خب آشنایی با شرکت‌های بزرگی که تو سطح کشور وجود داشت، تجربه مأموریت‌های شهرستانی، حالا خودت الان تو شهرستانا خیلی کار می‌کنی، می‌بینم خیلی اونور اونور می‌ری.
بله.
واقعا می‌فهمی که اونجا چقدر پتانسیل انرژی نهفته است و متأسفانه من یکی از ایده‌آل‌های آینده زندگیم اینه که این کارخونه نوآوری و در حقیقت در تهران وجود داره رو در شهرهای محروم، در جاهایی که واقعا پتانسیلی وجود داره که هم جهش داشته باشه و هم از نظر هزینه واسه بیزینس ها خیلی به صرفه تره. و واقعا این که
دوست من داشت جدیدن آقای ساتری افتتاح کرد، البته خب تو شهرهای بزرگ بود دیگه، مشهد و شیراز و بوشهر فکر میکنم، ولی خب بله. به قول تو آره، مثلا زاهدان چه پتانسیلی داره، ایلام مثلا.
من به شدت میگم که کار در کسب و کار، ما یک اگه با قوانین 5 دقیقه فایو فورس پورتر آشنا باشین، یکی از فضاهایی که وجود داره کالای جایگزینه یا محصول جایگزینه. من به شدت میتونم بگم کالای جایگزینه مواد و اعتیاد در خیلی از بین جوانها واقعا کاره و اونا نیاز به آموزش دارن، اونا نیاز به شکلگیری دارن و هر کسی توی این حوزه سرمایه گذاری کنه به نظر من موفق خواهد بود. که یکی از اونهایی که فکر کنم این کار رو میکنه خودتی که توی زمان قابل توجهی رو برای این کار میذاری. همونطوری که گفتم، حالا این تا اینجای کار بود، اگه سوالی هست.
آره جالب بود. پس یه جورایی شاید از اول دهه 90 آشنایی با MBA شما شاید یکم گرایش و کارتون داشت عوض می‌شد. یکم از اون زمان بگید MBA کجا رفتید؟ اصلا سازمان مدیریت صنعتی بود، جای دیگه رفتید؟ چیکار کردید؟
من ماهام بود. آها. و گرایش استراتژی و گرایش بازاریابی رو خوندم. به شدت گرایش استراتژی جذابه، برای اینکه هر کسی که میخواد یک کار درست انجام بده، هم برای زندگی خیلی خوبه، هم برای کار و هم برای لحظه لحظه زندگی. خیلی کمک کرد. من بعد از اون بلافاصله به فضای مشاوره روی آوردم در کنار بیزینس اصلیم. در کارم خیلی پیشرفت کردم، خیلی تونستم.
هنوز فاراتل بودید؟
بله بله.
و پوزیشن شغلتون عوض شد؟
بله، من تا مدیر در حقیقت اونجا بحث مدیر تحقیقات بازار بودم، مدیر بخش مسئول بخش نمایندگی های کشور بودم که این تجربه یک سال و نیمه ای که تو حوزه مدیریت بخش نمایندگی داشت واسه من واقعا اون دانشگاهی که میگفتم اینجا شکل گرفته بود و بسیار چیزهای خوب یاد گرفتم و بسیار کمک کرد که من در بخشی از لایه‌های بیزینس که آدم بهش توجه نمی‌کنه از تجربیاتی که وجود داره، شرکت‌های 40 ساله 30 ساله تو حوزه آی تی که جزء نمبر 1 ها هستن، تجربه خیلی خوبی بود. دورای ام بی ای با فضای دیجیتال خیلی آشنا شدم، یعنی حتی یکی دو تا از بحث‌های تحقیقاتی خودم تو حوزه مثلا دقیقاً تو حوزه دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ و مارکتینگ بود. خب من داشتم تو حوزه مارکتینگ خیلی خوب رشد کرده بودم، یعنی مجموعه‌ای که مشاوره میدادم، فیدبک هایی که میگرفتم احساس رشد رو احساس میکردم، ولی همیشه دوست داشتم وارد حوزه دیجیتال بشم. ولی خب وقتی که شما توی یه صنعتی هستی تا حدودی احساس موفقیت میکنید، این اتفاق تغییر شیفت خیلی سخت رخ میده. تا اینکه من یه مشارکتی داشتم که بنا به دلایلی که حالا خیلی جاش نیست گفته بشه، بعد از دوران فاراتل من یک مشارکت یک ساله‌ای داشتم که خیلی تجربه تلخی بود، کمان که اون بیزینس رو خیلی خوب رشد دادم و متاسفانه در جایی که احساس میکردم خیلی موفقم ترجیح دادم که از اون بیزینس بیام بیرون به دلیل حالا بیشتر بحثای اخلاقی و در حقیقت اهمیت مشتری که واسه من واقعا مخاطب و مشتری خودم بسیار اهمیت داره. و از اونجا بود که
یعنی یک سال رفتی جایی ولی زیاد اوکی نبودید، یعنی با
بیش از یک سال بود تا اونجا داشتم برنامه ریزی میکردم، یک بیزینسی بود که رشد
قد شد دوباره وصل شد. خب
بله، تقریبا اون بیزینس رو به سه شعبه رسوندم، خیلی تونستم تو اون فضا پیشرفت ایجاد کنم، ولی بحثای حرفه‌ای و کاری حالا فضایی که بود که شرکا بود ترجیح میدم در موردش حرف نزنم، ترجیح دادم استعفا بدم. و دو تا راه جلوم بود، اینکه به آرزوی همیشگیم که حوزه دیجیتال بود و برن در حقیقت تو حوزه مارکتینگ برم تو شاخه دیجیتال، با توجه به عصر دیجیتالی که داشت پیش رو داشتیم و رشدی که در دیجیتال هست و جذابیتی که تو این حوزه هست، و یک پیشنهاد شغلی خیلی خوب بود، من اولی رو انتخاب کردم و به عنوان مدیر توسعه کسب و کار مجموعه فاز شروع به کار کردم و در اونجا حالا وارد حوزه‌های خب فاز بزرگترین مدیادار کشور بود تو اون دوره و من در اونجا وارد فضای مدیاش نشدم، یعنی تصمیم خودم این بود که برم به سمت محصولات جدید که حالا در گذر این محصولی مثل مگنت با مشارکت در حقیقت حسین شکل گرفت و هلدینگ حسین. و
این چه سالی بود؟ 95-6؟
این سال در حقیقت میشه گفت 94، اینی که مگنت که شکل گرفت از سال 93 شکل گرفت، ولی ما از سال 94 من خودم در حقیقت وارد تیم مگنت شدیم و بعد فست رو به عنوان شرکت تبلیغاتی که در حقیقت قرار کار بازرگانی مگنت رو انجام بده در کنار هم یه در حقیقت کنسرسیوم ایجاد کردیم. مگنت تکنولوژی زیرساخت فنی رو در اختیار مجموعه فست کلیک قرار میداد که من اونجا تقریبا عضو هیئت مدیره و در حقیقت مدیر بازرگانیش بودم و در کنارش یکی از بیزینس هایی بود که شکل داد. حالا قبل از اون من واقعا توی شبکه اجتماعی خیلی یکی از محصولات دیگه ای که فکر میکردم در آینده خیلی کاربرد و رشد ایجاد میکنه شبکه اجتماعی بود که من خودم اون زمان پیش بینی میکردم آینده، حالا پیش بینی که آمارها و ارقام میگفت خیلی هم چیز عجیب غریبی نبود که آینده رو دو بعد شبکه اجتماعی در فضای دیجیتال مارکتینگ و مثلا قالب موبایله. حالا میتونه شبکه اجتماعی باشه، میتونه تبلیغات بنری در بستر موبایل باشه، که بچه های فنی مگنت خیلی به رشد این فضا به ما کمک کردن. حالا شاید خیلی ها مگنت رو در اون دوران خوب نمیشناختم، ولی اونایی که تو حوزه تکنولوژی بودن میدونستن که خب اولین بستر تبلیغاتی نیتیو، حتی روش نمایشی نیتیو، واسه اولین بار در مگنت شکل گرفت. حتی تبلیغات همسان، تعریف همسان که به جای نیتیو به کار میرفت، اون زمان توسط در حقیقت تیم محتوایی مگنت شکل گرفت. ولی خب به دلیل اینکه همیشه بک کار بود، خیلی مشاهده نشد، خیلی دیده نمیشد. وارد مگنت
اسمش اسمش از کجا مگنت حالا یا آهن رو شد؟
مگنت به دلیل این که ببین، خب اصلا هدف دیجیتال اینه دیگه، ابزاری که برای جذب مخاطب، یعنی یک سمت شما بهترین رسانه ها رو باید جذب کنی، یک سمت بهترین انتخاب مشتری مناسب، انتخاب تبلیغ مناسب، حالا در لایه پایین تر به مخاطبش به صورت هوشمند، هدفمند و تاثیرگذاره که تعریف مگنت از اینجا شکل گرفت.
بعد از اولش هم با سرمایه گذاری حسین شروع شد، یعنی شما گفتین
بله.
طرح حسین اومد سرمایه گذاری کرد و
ببین سال 93 قبل از حضور من توسط تیمی از داخل خود حسین پایه‌ای اصلی شکل گرفت، از یه فضای آرندی بعد از اینکه اپستور مایکت شکل گرفت و گرایش به موبایل رو میدیدن، در حقیقت به این نتیجه رسیدن که تبلیغات آینده تو فضای موبایل، بعد شروع کردن رو بستر موبایل نمایش یه بستر هوشمند تبلیغاتی موبایل رو شکل بدن با اکسپوژرها و روش‌های متفاوت نمایشی که بسیار هم موفق بودن در زمان خودشون. یادم که سال 94 که در حقیقت این محصول لانچ شد و ما اولین مشتری که باشون وارد همکاری شدیم، بعدها ما اضافه شدیم برای اینکه جهت اتفاقا فکر کنم یکی از موفق ترین ترکیبا بوده، یعنی ترکیب ما که بعدها از جنس برندینگ و مارکتینگ بودیم و تبلیغات رو میشناختیم، تا حدودی تجربه اونو داشتیم، به مجموعه که توی تکش خیلی خوب کار کرده بود، اتک خوب میشناخت، خوب تحقیق کرده بود، بنچمارکش هم دابل کلیک گوگل بوده و اون پلتفرم با اون نگاه شکل گرفته بود. بعدش با این نگاه که ترکیب شد، فضای برندینگ که ترکیب شد، تونست محصول خیلی قوی تر و بهتری بشه.
محمد حسین هم به هر حال مجموع قویه، ولی یه مقدار خوب پشت صحنه بوده. حالا از محصولات دیگه‌اش هم به اون بگو، شاید مخاطبان بیشتر به جا بیارم حسین رو.
آره حسین خیلی یه تعداد جوون فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودن، حرف و حدیث خیلی میگن، یه بعض وقتا دوستان همیشه به دلیل توانمندی که وجود داره، ولی من خیلی واضح اگه بخوام میگم یه تعداد دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه شریف همسن و سالهای خودت و خودم، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، که در زمان درستی وارد این بیزینس شدن و تونستن واقعا به نظر من مجموعه هستین بیشتر از این که بیزینس هایی که میسازن و باعث سود اون مجموعه هاست، ساخت افراد و انسان هایی که از دانشگاه میان، افراد بودن که از دانشگاه شریف اومدن، از دانشگاه های مختلف برتر کشور بودن، تبدیل کردن به نیروهای با مهارت که الان میبینید از فضای وزارتخونه گرفته تا فضای اپراتورها و گاهن شرکت های دیگه ای که وجود دارن، نیروهایی که از این جوان هایی که از دانشگاه اومدن و شرکت گرفتن، الان آدمای مهم و مؤثر رو حسین به نظر من یکی از اونایی بود که در ساخت نیرو در این صنعت، نیروی کارآمد و درست، خیلی تأثیر بزرگی داشت. کما اینکه در کنارش برندهایی که حالا من میخوام دونه دونه نام ببرم، حالا تجارت گستر فخیمی که تو حوزه در حقیقت وارد و صادرات تکنولوژی داره کار میکنه، کارت هوشمند و سیم کارت نمیدونم در جریانی، خب برخی از سیم کارت های کشور، کارت سوخت و هوشمند و خیلی از این چیزها بخشی از محصولات در حقیقت حسینه. توی بحث در حقیقت میشه گفت ترمینال پرداخت، رو بحث‌های پرداخت حسین وارد شده بود با مجموعه در حقیقت سپینو تو حوزه تولید اپلیکیشن و همکاری اپراتورها برای حالا محصولاتی حالا تو حوزه وست ارزش افزوده. من خودم سپینو رو همیشه تحسین میکنم به خاطر اینکه تو حوزه وستی که همه ما میدونیم چه بازاری بود و متاسفانه هیچ کس از اون درست استفاده نکرد و بستن اون به نظر من دیروزم وزیر تو این هفته اعلام کرده بود که وست برای همیشه تبدیل به ولد شده و به نظر من خیلی اتفاق خوبیه چون که یک تحولی رو توی ایجاد محصول ما متاسفانه وست فضای دیجیتال خیلی کمک کرد بدنام بشه. ولی یکی از اونایی که خوب عمل کرد به نظرم سپینو بود. محصول تاخچش تو حوزه کتاب حوزه وست وارد کرد، خود مایکتو وارد کرد. محصولاتی که ساخته بود واقعا محصولاتی بود که عمق داشت، واقعا یه پلتفرم بود، واقعا محتوا وجود داشت، مجموعه عالی. حالا خیلی نمیخوام وارد بشم دیگه، رایان نوید سامانه، ترابرنت که تو حوزه در حقیقت نمیدونم چقدر باش آشنایی، حالا هر کدوم از اونا رو خواستی
لوجستیک. بله
بله بله، گوشی شاپ، مایکت و تاخچه که تاخچه و مایکت و مگنت زیر مجموعه یکی از شرکت های حسین به نام حسین همراه بودن در استارت اولیه.
اینا یه هولدینگه که تو حوزه‌های مختلف، آره دیگه مختلف، پس سرمایه گذاری هست و
بله سرمایه گذاری هم دارن تو حوزه‌های مختلف. همین الان هم با مشارکت در حقیقت ما راهکارهایی رو حتی سال گذشته یه قدم جلوتر برای حمایت از استارتاپ ها حالا با مگنت ایجاد کردیم که استارتاپ هایی که در حوزه در ابتدای راه میخوام محصول خودشون رو تست کنن ببینن در چه سطحی هستن، با سرمایه گذاری مستقیم هستین همراه ما به این جمع استارتاپ ها کمک کردیم 4-5 تاشون در حقیقت با سرمایه خیلی کوچیک، یعنی اصلا بدون چشم داشته اون نگاه در حقیقت شتاب دهنده ها. بعضی از شتاب دهنده هایی که متاسفانه از جنس انحصار و کسب و نابودی و حالا بیشتر از نوع اون رویا پردازی چند تا جوون وارد میشن و سعی میکنن اختیار اونا رو بگن، نه واقعا تو حسین اینجوری نبود و حتی ما تا یه حد یوزر رو یه راهکاری بود فقط بهشون میدیم، یه درصد خیلی کوچیکی در ازای میگیریم و کاری هم باهاشون نداریم که در حقیقت چه مسیری رو در آینده میرن جز اینکه خودشون بخوان در استپای بعدی ما در کنارشون باشیم. حالا از جنس مشاوره، زیر ساختای فنی که حسین داره میتونه به رشد استارتاپ کمک کنه و یک بعد دیگش که نشون دادن درست مشتری و مخاطبه که اون تخصص مگنته، این بازوها تونسته کنار اون میدونید دیگه یه استارتاپ یه بودش تکنولوژی، فناوری، منابع انسانی هوشمند، منابع مالی زیرساختی و ارتباط با مخاطب درستشه که میتونه از یه استارتاپ تبدیلش کنه به یک کسب و کار. ما حس کردیم که این در با دو بالش رو ما داریم و یه بالش هم اگر جوانای با استعداد و فارغ التحصیلی که با ایده‌های خوب هستن میتونن کمک کنن که
چیکار کنن. محمد حسین پور اگر کسی خواست در واقع از این امکانات استفاده کنه ایمیل بده یا کاری دیگه باید بکنم؟
هم میتونه با تیم ما و هم میتونه با مجموعه حسین که در حقیقت هم سایت حسین گروپ که مشخصه و در حقیقت حالا هم تیم حسین همراه در ارتباط باشه، ولی خیلی راحت میتونه از طریق ارتباط با مجموعه مگنت این فرایند رو بچه های ما بهش توضیح میدن که چطور میتونم وارد اون فضا
بشه. خب شما تقریبا ما تقریبا نصف تایممون رفت، یه روب دیگه هم باز میکنیم دیگه کامنت ها رو، یه ذره از این بخش سریعتر باز بریم جلوتر. شما چند ماه گذشته بود و اضافه شدید به مگنت و کی مدیر عامل شدید؟ چه اتفاقی افتاد اون پروسه؟
ببین ما خب عضو هیئت مدیره مگنت بودیم، در حقیقت جمع هیئت مدیره مگنت در انتهای سال 96 به این نتیجه رسید. ببین چند تا ابزار، چند تا مسئله به ما نشون داد که ما اگر فقط روی بحث سامانه هوشمند کار کنیم نمیتونیم به بیزینس و کسب و کارها کمک کنیم. و ابتدای سال 97 تصمیم گرفتیم مگنت تبدیل بشه آژانس دیجیتال مارکتینگ. خب
قبلش در واقع محدودتر بود دیگه،
سامانه بوده و با آژانس ها همکاری میکرده.
مستقل خب شد اول
90 دو سال شد. بله دو سال به عنوان آژانس دیجیتال مارکتینگ شروع به کار کرده که حالا تو حوزه های مختلف دیجیتال مارکتینگ از لایه استراتژی گرفته تا بحث برنامه‌ریزی مشابه تا بحث در حقیقت برنامه ریزی رسانه‌ای، خرید رسانه‌ای، آنالیز و کمک به رسیدن به نتایج. ببین مثلا ما چشمانداز و در حقیقت چشماندازی که برای مگنر از سال 97 تعریف کردیم به این صورته که می‌خوایم کمک کنیم به توانمندسازی و بهبود مشاغل از طریق راه‌حل‌های مؤثر در بازاریابی دیجیتال با کمک دو تا بال که ما بهش میگیم منابع انسانی حرفه‌ای تو این حوزه و بستر هوشمند یک پارچه تبلیغاتی مگنر.
آقای حسین‌پور، این مدت یه مقدار مگنت، حالا من میشناختمش چند ساله، ولی زیاد نیستی تو رویدادات تو رسانه ها، حالا یا مشتریتون رو دارید یا مدل دیگه ای کار میکنید، چی جوریه؟ یعنی زیرپوستی تبلیغ میکنید یه جوری ها؟
ببین دیجیتال، حالا خودتون بهتر میشناسید. ببین ما خیلی سعی کردیم بعد از اینکه تبدیل به آژانس کردیم، خیلی سعی کردیم، اولین حرکتی که زدیم این که ما از داشتن انحصاری رسانه اومدیم بیرون. ببین یکی از چیزایی که دیجیتال ضعیف کرد جنگ و رقابت داشتن رسانه بوده. ما اولین مجموعی بودیم که گفتیم هیچ رسانه‌ای رو نمیخوایم انحصار داشته باشیم و تقریبا با همه شبکه‌ها کار کردیم. هدف ما همون که گفتم بهبود و تمامنده، ما می‌خوایم رشد بدیم مشتریان خودمون. خیلی زمان گذاشتیم این مفاهیم رو جا بزنیم، چون که ما زمانی بودیم که هر جا می‌رفتیم تبلیغات دیجیتال صحبت می‌کردیم میگفت چه رسانه‌ای داری، انحصارت کدومه؟ و این در حقیقت انتقال این مفهوم خیلی سخت بود. ما تقریبا از سال ابتدای سال 97 سعی کردیم روی این مفهوم کار کنیم
و بهتر شد.
بستر بله، ما بیشتر سعی کردیم رو منابع انسانی که بتونن تبلیغات هدفمند و هوشمندتری داشته باشن تمرکز کنیم تا اینکه به نام رسانه ها برای رسیدن به اهداف تمرکز بکنیم. و این خیلی سخت بود و واقعا یک سال و نیم خیلی پرفشار رو از ما گرفته بود. خدا رو شکر با تمام پستی بلندی هایی که حالا تو سال گذشته وجود داشت و امسال تونستیم اتفاقات خیلی خوبی به هم رقم بزنیم. ما بستر الان سرچ ادز روی اپ استور ها رو شروع کردیم که اولینش خب محصول خودمون یه مجموعه اپ استور مایکته که آدما میتونن بیان اونجا به صورت خیلی تخصصی در کنار شبکه مگنت، شبکه بزرگ مگنت، تبلیغات هدفمند رو انجام بدن. رو بحث شبکه اجتماعی، پلتفرم هوشمندی که در حقیقت تحلیل و آنالیز شبکه اجتماعی رو بتونه در کنارش داشته باشه شروع کردیم که محصولش تا یک ماه دیگه به صورت رسمی لانچ میشه و در کنارش داریم این زیر ساختار رو ساختن. واقعا زمان زیادی رو از ما میبرد، یه ذره حالا یه ذره شاید کم توانی من بود که بتونم توی همه اینها رو در کنار هم داشته باشیم، ولی در حقیقت یکی از دلایلش دقیقا همین موضوع بوده.
بسیار عالی، خیلی عمالی. به دوستانی که تازه اومدن باز سلام میگم، همیشه میگم وسطش مهمون رو باز دوباره معرفی کنی چون کپشن عمل نداریم. محمد حسین‌پور هم بنیانگذار و مدیر عامل آژانس تبلیغاتی مگنت مهمان ماست و از الان هم 27 دقیقه زمان داریم، یه 10 تا 12 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم. هر سوالی داری از یه آژانس تبلیغاتی و یه حرفه‌ای در حوزه دیجیتال مارکتینگ میتونید بپرسید. آقای حسین‌پور، توی این دو سال میدونم خب زحمات زیادی کشیدید، حالا پارسال هم خیلی سال سختی بود و ما همیشه میگیم مهمترین چالش های شما و مگنت چیه؟
در سال گذشته اتفاق افتاد مربوط به اتفاقای سال گذشته یا در کل داریم
بیشتر؟ من فکر کنم آره، خب سال گذشته خب یه سری چیزا مشترک برای همه بود دیگه، حالا اینترنت بلد. و کرونا و آره، ولی من فکر کنم برای خود مجموعه حالا تو این
بزرگترین مشکل ما نگاه بیزینس ها به مقوله دیجیتال بوده. ما در کشورمون برخلاف خیلی از کشورها، ببین ما دو روی کرده کسب و کار داشتیم. کسب و کارهایی که بر اساس دیجیتال ایجاد شدن و رشد کردن مثل دیجیکالا و غیره و غیره راهشون رو پیدا کردن. در اونجا به نظر ما، به نظر خود بنده، از دنیا عقب نبودیم، اتفاقای خیلی خوبی رقم خورده و شاید محدودیت ها کمک کرده به رشد این کسب و کارها. رویکرد دوم اون نگاه فرسوده و انحصاری و محدودیت های بیزینس های داخلی باعث شده بود که بعد دیگه ای که حالا اصطلاحاً بهش بیزینس سنتی میگن یا هر چیزی که توی این فضا، یعنی برند ها بودن که برخلاف برندهای بین‌المللی تو دیجیتال خیلی دیر حضور پیدا کردم و این دغدغه رو احساس نگم. میگم اتفاقای مختلفی بوده، یکی اینکه رقابت در کشور ما رقابت درستی نیست، مخاطب و کاربر و مشتریان خیلی نگاه متفاوتی ندارن، نگاه ضعیفی بهش وجود داره برخلاف همه شعارها و تعاریفی که داریم، و این باعث شد اون این بخش اعظمی خب بودجه تبلیغاتی و صنعت تبلیغات هم سمت برندهاست و در حقیقت اتفاق میفته. خب بعضی از برندها خوب قدم برداشتن، مثل اپراتورها، مثل ایرانسل که واقعا تو حوزه دیجیتال واقعا با تیم برندی که داره واقعا به نظر من خیلی سرآمده و خیلی خوب تونسته تو حوزه دیتا کار کنه در کنارش همراه اول، و اینها واقعا تونستن خودشونو سریع‌تر وقت بدن. حالا معایب و مفاهیمی در کنارش هست، ولی تعریف دیجیتال در کشور درست نشده. در تعریف دیجیتال در کشور یه فضا ابزار نگاه میشه، حالا تعریف دیجیتال متفاوته، یه بودش ابزاریه برای دیجیتال که به نظر من از اون بالاتر یه تفکره که باید در بیزینس ها شکل بگیره، که متاسفانه ما مشکلمون دقیقا اونجاست. خب ما یه زمانی آدمایی داشتیم بهشون میگفتن آیتی من، از یه اتاق کوچیکه که بهشون کلی سیستم موس شکسته و خراب اونجا بوده، کارشون این بوده که حالا برای اینکه سیستم مالی، سیستم CRM درست کار کنه، اینها در حقیقت اتصال دهنده بودن. بعدها مدیران آیتی شده بودن افرادی که میتونستن بهتر از ابزار استفاده کنن و تا حد معاونت ها پیش رفته بودن. امروز برای اینکه ما تو عصر دیجیتال بتونیم موفق باشیم، به نظر من برندها باید به مدیران دیجیتال قوی نیاز دارن، افرادی که این تحولی که داره تو دنیا شکل میگیره رو بتونن تو بیزینس ها پیاده سازی کنن. حالا این فضا یک لایه نهاییش، لایه پایین ترش، حالا در کنارش بحث دیجیتال مارکتینگ، اون بالایه درست شکل نگرفته از نظر من، اون تفکره تو بیزینس ها زیاد شکل. این خیلی داره برای ماها ایجاد در حقیقت سخت‌تر میکنه کار ما رو.
بله
وگرنه در تکنولوژی ماها واقعا هم خودمون هم افزارهایی وجود داره، واقعا توامندی هایی که ما به همکارانمون داریم با سطح بین‌المللی واقعا برابری میکنه. نمیگم که عقبیم، مخصوصا از نظر دانش جوان ها، ولی میگم این تفکر نیاز به تغییر داره که برخی شاید نیاز باشه، برخی از مدیران حتی بعضی از بیزینس ها دورشون تموم بشه تا این تغییرات رخ بده.
دقیقا ما همه قضیه رو خب احتمالا توی دولت و اینا هم داشته باشیم، خب خیلی مشکلات حل میشه و اون نگاهه عوض شه. و
شما نگاهتون رو همین درگیری جدیدی که تو حوزه بیمه وجود داره، خب در مورد تأمین کننده دیولوپرها، مثلا شبکه‌ای مثل ما، اصلا قوانین بیمه مال زمانیه که فکر کنم کامپیوتر یه کالای لاکچری بود که فقط یه تعداد داشتن باهاش یه تعداد بازی می‌کردن، یکی دو نفر رو برنامه‌نویسیش کار می‌کردن، نیروی مسلح داشتن، چند تا نهاد داشتن، تو دانشگاه پیدا می‌شد. ولی
خود مالیات
قوانین و قوانینی نیست که با امروز، و من اگر این تغییر رخ نده در آینده نزدیک خیلی از برندهایی که تو حوزه هستن، و اعتقاد من اینه که راه رهایی کشور نگاه متفاوت به این فضای دیجیتاله، چون که این دیجیتال باعث میشه شما به بازار جهانی بری با تمام محدودیتایی که وجود داره، توی کشور محدودیت ها رو برده و به موفقیت برسه. ولی متاسفانه بزرگترین موانع دولتی، قوانین دولتیه، نه شخص یا افراد خاصی یا دولت خاصی. مثلا قوانین نیست که بر اساس اون مبنای اون باشه. مثلا شما فکر کنید که مالیاتی که دارن، مثلا بیمه ای که داره تعلق میگیره به یک جوان 16 ساله که دوتا اپ نوشته اوورده گذاشته تو کافه بازار، جزء پابلشرای ما هم هست، و فکر کن این تعدادش بالای 30,000 40,000 100,000 تا شاید هر کدوم از ما به فراخورمون عضو ما هن. قانون بیمه میگه که یا باید اینا رو بیمه کنی، که یا باید 30% هزینه ای که به اینا پرداخت میکنی رو به عنوان بیمه پرداخت کنی، که اصلا هیچ کدومش منطقی نیست و اصلا سازگار نیست با این بیزینس.
دقیقا نمیشه. شما تیمتون چند نفره و آیا با اومدن کرونا تعدیل داشتید؟
ببینید یک فضایی که وجود داره، تیم ما تقریبا 40 نفره و در حقیقت ما تغییراتی در تیم داشتیم و
با اومدن کرونا؟
میتونه بخشش با آمدن کرونا باشه، بخشش هم با سیاست های خودمون
باشه. پایان سال هم بود دیگه.
بله بله، ولی من خودم به شخص کرونا رو برای دیجیتال یک فرصت میبینم، با تمام مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد کرد. متاسفانه خیلی از بیزینس ها آسیب دیدن. ما فیدبک اون بیزینس ها رو ما تأثیر گذاشت، حالا حوزه حمل و نقل، حوزه های
ولی میخواستم ببینم چجوری بوده، شما پیشرفت داشتید یا نزول داشتید، چند درصد حدودا؟
بهتر رو بخشش نزول داشتیم، ولی تو بخشی از بیزینس ها رشد خیلی بالایی رو داشتیم. تقریبا میشه گفتش که مثلا به طور مثال میشه گفتش که تو حوزه بیودی، تو حوزه مثلا خود اپستور ها ظرفیت ما به شدت افزایش پیدا کرد و توی این دوران. و از همه مهمتر اون تفکره که خیلی خوشحالم که ما اصلا این تغییر نگرشه داره تو دیجیتال، حالا تو بحث تطبیقات دیجیتال خیلی سریعتر تاثیرگذار بوده، ولی همین که یه ذره فکر کنیم که راه حل ترافیک رو، خیلی از راه حل‌ها فقط زدن اتوبان جدید با هزار میلیارد میلیارد نیست. بعضی وقتا اگه ما دیجیتال اگه درست بشناسیم، من الان میبینم حتی ارگان‌های دولتی هم دارن با ابزارهایی مثل اسکایپ، زوم دارن ارتباطات جلساتون رو، این خیلی برای ماهایی که حوزه دیجیتال هستیم خیلی مزیت ایجاد شد. یعنی همین که این گرایش وجود داره تو لایه‌های بعضی، نگاه درستری رو به دیجیتال ایجاد می‌کنه.
و شما چیکار کردی؟ دورکاری کردی بچه‌ها رو یا نه بخش بندی
ما کردی؟ جز شرکت‌ها بودیم، از ابتدا دورکاری رو شروع کردیم. تقریبا میشه گفتش که غیر از خودم یکی دوتا که آخر سال با اون شرایط فضای مالی که ایجاد شده بود و موندیم شرکت که بتونیم جمع کنیم و در حقیقت ارتباط رو حفظ کنیم، تقریبا همه شرکت دورکاری بود. هیچ کاهشی رو نداشتیم جز بحثای دیولپ‌های تیمی که خب بهتر روشون تأثیر میذاره. جای این روزا مدیر عامل مایکروسافت هم گفته واقعا برای دیولپ نیازه که دورکاری خیلی راهکار مناسبی نیست، ولی تجربه بسیار جذابی بود. ولی روی کلن پرفورمنس شرکت ما هیچ تأثیری نذاشت، این پرفورمنس امروز شرکت ما واقعا هیچ تأثیری نداشت.
بس داره، یعنی یه جوری آماده بوده.
بله، ما تیم، حتی تیم فنیمون هم تا هفته پیش دورکاری کامل بودن بچه های تیم فنی.
الان دیگه تقریبا مرگشتی؟
تقریبا با رعایت پروتکل ها بله شروع به کار کردم.
بسیار عالی. من همیشه آقای حسین پور مهمونان میپرسم که اگر به گذشته بتونن برگردن، کدوم بخش از زندگی، تحصیل یا کارشون رو ممکنه آندو بکنن یا مثلا بخوان تغییر بدن؟ شما فکر کنید برای شما کدوم بخش بوده؟
من یه بحث شخصی، یه بحث شرکتیه و بحث بیزینسیه. من از راهی که اومدم خیلی راضیم، از اتفاقایی که تو زندگیم افتاد خیلی راضیم و شاید همیشه سعی کردم. من جزء آدمایی بودم که از روز اول یه هدف رو خودم گذاشتم که وقتی که حتی کارشناس بودم و تا همین امروزم دنبال کردم که اولین نفری باشم وارد شرکت میشم قبل از بقیه شروع کنم. و همیشه هم سعی میکنم آخرین نفری باشم که از فضای شرکت خارج میشم. پنجشنبه جمعه واسه من واقعا یه فرصت برای یادگیری بیشتر. شاید برای فضای یادگیری همیشه دوست داشتم برای مطالعه و فضای یادگیری وقت بیشتری رو بذارم. من خب خیلی دوست داشتم همیشه فضای وارد بحث دکترا بشم، ولی انقدر همیشه درگیر اجرا بودم. خب من دانشگاه تهران MBA هم حالا بخشی از تحصیلم اینه که تا پایان نامش پیش رفتم، فرصت نکردم هنوز برم کارش رو انجام بدم. و ولی شاید تو این بود خیلی بیشتر بر خودم وقت میذاشتم. حسرت زندگی من همیشه کتابهای نخونده و کارهای نکرده تو اون حوزه.
دقیقا.
ولی خدا رو شکر.
خدا رو شکر. نقاط عطف زندگیتون فکر میکنین کجا هست؟ مثلا اومدن با فراتر یا آشنایی با MBA یا بخش دیگه ای؟
من نقاط عطف خودم و ارتباطات خودم میدونم، یعنی آدم هایی که در کنار من بودن، چه در زمانی که به عنوان مدیر من، چه به عنوان شریک من، چه به عنوان در حقیقت میشه گفتش که همکاران یا نیروهایی که در کنار من کار میکنن، خدا رو شکر آدم هایی خیلی خوبی در کنار من قرار گرفتن و من خیلی برای این خدا رو شاکرم. کما اینکه در کنارش همسر خودم یکی از کسانی بود که واقعا توی تغییرات و من، چون که همیشه میل به ساختن، میل به تحول ایجاد کردن دارم تو فضای مختلف. به طب آدم های مثلا اگه یه خورده حال به هم زنن از دیده خیلی ها که چقدر داری کار میکنه، چقدر درگیری، ولی خدا شکر آدم هایی که در کنارتن اگه این درک رو داشته باشن واقعا بهت کمک میکنن به موفقیت. و من همیشه احساس میکنم نقطه تحول هر کس آدم و ارتباطات مشتریاش، مخصوصا من تو این تحول مگنت خیلی مشتری ها به ما کمک کردم. کلن فضای دیجیتال شما بهتر میدونید که یک فضای نوپاییه، نمیتونی بری 4 سال دانشگاه درس بخونی بگی من دیجیتال مارکترم. باید تجربه کنی، باید شکست بخوری، باید خطا کنی تا به جایگاه امروزمون برسیم. و تو این مسیر خیلی مشتریان ما به ما کمک کردن.
بسیار
من عامل موفقیت هم واقعا تو همین دایره میبینم، در کنارش حالا تلاش های خودم و در حقیقت دانش خودم بودم.
بسیار ما یه رو باخر قول دادیم، کامنتارم باز کردیم. دوستان اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوال، هرچی هست بنویسید برامون. 14 دقیقه از الان زمان داریم که بحثمون رو جمع کنیم، سوال شما رو حتما پاسخ بدید. چیکار کردید توی دورانی که حالا خودتون دورکار بودید یا خونه بودید، حالا به خصوص تعطیلات نوروزی که حالا امسال یکم متفاوت بود، بیشتر چیکار میکردید؟ آیا فکر میکردید به ایده‌های جدید کار میکردید، کتاب میخوندید، فیلم میدیدید، با خانواده بودید؟
ما ببین حوزه تبلیغات حوزه خیلی بدیه تو این بحث تعطیلات. چون که دقیقا ما وقتی که همه تعطیلن به تفریحن، پیک کاری ما یعنی دقیقا مشتریان ماکسیمومن. گرایش به این که ما چه باید بکنیم در دیجیتال وقتی که تو این تغییر تحول باعث شده بود خیلی وقت از ما گرفته بشه و وقت خیلی گرانبهایی رو به ما داد که بتونیم بعضی از افکار و ایدامون رو به حالا همکاران و دوستامون انتقال بدیم. خب ماها دیجیتال بودیم، ابزارامون آماده بود، ما میتونستیم با اسلک چطور کار کنیم، ابزارهای مثل اسلک و ارتباطی ما از برای کنترل پروژه از خب ابزارهای روز استفاده میکردیم. برای ارتباط واقعا یکی از دغدغه‌های همیشگی من این بوده که میگفتم گاه هم پیش میاد یه جلسه از این ور شهر تهران تا اون ور شهر تهران میرفتید، برای پرزنت خیلی ارزشمند بود. گاه هم برای یک اصلاح کوچیک در اون پروپوزال باز هم باید 2 ساعت رفت و برگشت مشتری و خودتو درگیر میکردیم و خیلی گرایش به استفاده از اون نداشتم. ولی توی این مدت نشون داد که جلسات آنلاین، آموزش های آنلاین، کاری که شما کرده چقدر میتونه مفید باشه. من حتی میبینم تو دنیا موزیسین ها، هنرمند ها که حالا خیلی به اون سالن و یعنی یک جای مقدسیه براشون، رو آوردن از طریق لایف ها و استفاده از این ابزارها کنسرت های آنلاین گذاشتن. این خیلی برای ما که تو دیجیتال ارزش منده و این روزها هم برای ما تجربیات جدید خیلی خوبی رو داشته.
دقیقا. و کتابی رسیدید بخونید که بخواییم به اون معرفی کنید؟ آخرین کتابی خوندید؟
ببین من کتابی که در حال حاضر دارم میخونم و خیلی دوست داشتم تو عید خوندم، نگاه طراحی در کسب و کاره، حالا نویسنده و اون فردش حالا دقیقا یادم نیست، ولی کتاب بسیار مفیدی بود. بله و بسیار کتاب مفیدی بود و من فکر کنم برای نسخه خوبی برای برندهای امروز دیجیتاله، چون که خودتون بهتر میدونید دیگه قدرت تغییر رسانه. ما 3 سال پیش وقتی که در مورد تبلیغات دیجیتال صحبت میکردیم رسانه ها چیا بودن؟ امروز داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ قدرت رشد و تقبل با ابزارهای گذشته و تحلیل گذشته قابل دسترسی نیست. امروز اگه میخوایم تغییرات رو ایجاد کنیم باید نگاه طراحی رو واقعا به نظر من خودم خیلی خوب یاد گرفتم، یعنی دارم تجربهش میکنم که به کسب و کارهامون اضافه کنیم. نگاه طراحی میگه نگاه به آینده است و چیزی که در آینده است تحلیل امروز خیلی کمک خاصی به شکلی اون نمیکنه. کتاب خیلی مفیدی بود، منم پیشنهاد میکنم به مدیران کسب و کار. خودم هم چند نسخهشو به دوستان هدیه دادم.
این فارسیه و ترجمه شده دیگه، نگاه طراحی.
بله. کتاب خیلی مفیدی بود.
مرسی، خیلی عالی. و دوستان عصر جمعه شون هم اومدن تو لایو ما و به هر حال ممنونم از همگی. آخرین لایو این هفته است و ان شاءالله از فردا هم لایو های دیگه. تشکر کردم بیشتر دوستان، حالا یا خیلی متوجه شدن یا سوالی ندارن چون سوالات کمه. آها اولین سوال اومد، آی کبورانی از تاکسی بردم اینجاست که بهش سلام میکنیم. آتی گفته که آیا سیستم تبلیغاتی شما کمک به فروش بیشتر سامانه پیام کوتاه میکنه؟
ببینید بیایم یه نگاه متفاوت داشته باشیم. اصلا دیجیتال، اصلا مخصوصا ادتک دقیقا همین کار رو میکنه. این سوال رو بیشتر میتونید توی از طریق ابزارهای دیجیتال به تمام برای. من میگم به هر کسب و کاری دیجیتال کمک میکنه برای رشد و مطمئنا به این سامانه هم میتونه کمک بکنه به عنوان یکی از در حقیقت ابزارها، چون که تو در دیجیتال دارید هوشمندانه معرفی میکنی خود. اگر تمایز وجود داشته باشی، من امروز میگم در معرفی، در دیجیتال قبلا میگفتن فقط هوشمندی است، همونطور که تو تعریف مگدت گفتم ما میگیم خلاقیت و هوشمندی در کنار همه که امروز نتیجه میگیره. اصلا شما اگه دقت کنید روش‌های نمایشی جدید شبکه اجتماعی، روش‌های نمایشی جدید رو خیلی بیشتر بولد کرده. امروز ویدیو خیلی تاثیرگذاره. آرش عزیز اگه 4 صفحه بنویسه شاید تأثیرش به مراتب کمتر از یک ویدیو لایوی باشه که داره میذاره و داره یک آموزش رو در کنارش، یه فرهنگی رو داره در حقیقت توی بستر جامعه ایجاد میکنه. روش‌های جدید نمایشی رو در نظر بگیرید. اگر بتونید مزیت‌های خودتون و تمایزهای خودتون رو با محتوای درست تشکیل بدیم، اون وقت دیجیتال میتونه کمک کنه که به مخاطب خودت و مخاطب درست خودت نمایش بده. این دوتا رو کنار هم داشته باشه، هر برندی میتونه از دیجیتال بهترین استفاده رو بده.
مرسی. ما حدود 8 دقیقه زمان داریم و سوالات پایانی خودم که مونده رو حتما میپرسم. اگر سوالی هم دوستان داشتن حتما میپرسم. خیلی ممنون از دوستانی که تشکر کردن. یه توضیح هم بدم، همیشه میدم آخرش، که در نسخه جدید اینستاگرام سیو 24 ساعته نداریم، شیر تو آی جی تی وی داره که من پست پریویو هم میکنم، یعنی هم روی پست ها و هم روی آی جی تی وی میره و میتونید دوباره ببینید اونایی که از دست دادن یا میخوان دوباره ببینن. محمد عزیز، ما رویدادهای دی ام ای مختلفی توی کشورمون برگزار میشه، میخوام ببینم خودت به شخص خودمان رو قبول داری کم میری فکر میکنم، حالا چه به عنوان سخنران، چه به عنوان پنل، چه به عنوان مهمان، فکر کنم کم تو رویدادها هستی. خودمان قبول داری اصلا چیزی؟
بازم میگم قول میدم امسال بیشتر در کنار دوستان
باشم.
من خودم اعتقادم اینه اگر در چنین ایونتی داری شرکت میکنی و مخاطبی داره وارد اون میشه، داریم وارد میشیم، نباید در مورد بریم برای تبلیغات مجموعه خودمون. هدف من، دغدغه من، رشد خودم شخصی رو دارم میگم در کنار حالا تفکر هیئت مدیره ما هم همینه، رشد تفکر در حقیقت دیجیتالیه و مهم نیست از کدوم یکی از همکاران ما و ما داریم از بسترش استفاده میکنیم، رشد اون به کمک میکنه به رشد همه ما.
علی جاه عزیزم اینجاست و میگه آیا شما راه حل خاصی، آره علی عزیز اینجاست، آیا شما راه حل خاصی برای خدمات موبایل دارید؟
ببین ما بستر مناسبی برای در حقیقت ارتباط با مخاطبان در فضای موبایل داریم که آخریش هم من خدمت شما عرض کردم استفاده از سرچ ادز بوده که میدونید که اپ استورها، حالا این خروجی که هم در مایکت ما میبینیم هم در کافه بازار، که بیش از 55% آدم ها موقع انتخاب در حقیقت نوع نصب اپ از طریق سرچ این کار را انجام میده. خب دوستانی مثل علی جان که مشاورین مجموعه های مختلفی هستن، ما این ابزارها رو میتونیم از با توجه به مهارتی که در تیم های ما وجود داره، استفاده از ترکرهای مناسب یا آنالیتیکس های مناسب کمک کنیم که رو موبایل ارتباط خلاقانه ای داشته باشیم. خب موبایل الان بستر رسانه‌ایش خیلی قوی تره، شما انواع نمایش هایی رو به بهترین شکلی میتونید داشته باشید، از ویدیو گرفته تا نیتیو و روش های مثل اون. تارگت کردن رو موبایل خیلی راحت تره، انواع تارگتینگ که شما بعضی از فضاهاشو رو بستر وب ندارید، رو موبایل خیلی بهتر میتونید این کار رو انجام بدین. جایگزین مناسبیه برای بعضی از خدمات مثل فیسبوک و تبلیغات رو بستر فیسبوک و اینستاگرام که تو ایران خب به دلیل استفاده از پلتفرمش وجود نداره و این تارگت ها رو موبایل توسط اونها و گوگل انجام میشه. مجموعه ما هم تو زمینه گوگل هم استفاده از اون در حقیقت بستر داخلی این مهارت رو داره که بتونه راهکارهای خوبی رو به برندها بده.
بسیار علیجا یه کار قشنگی داره حالا این روزا میکنه و نقد میکنه خیلی از بنرها رو و من خودم خیلی دنبال میکنم، فقط همش چیز بوده، حالا نقد سازنده بوده ولی من تعریف ندیدم زیاد. حالا توی حالا شاید سبک کارش اینطوری هست، آخریش هم که اسنپ و آپ بود که من دیدم، خب برای تحلیل کرده یا موتن رو بود که بیلبورداشو داریم میبینیم، خیلی کار قشنگه و فکر کنم خیلی انتقال تجربه خوبی هست.
منم خیلی تاکید دارم روی اینکه مجموعه آدمایی مثل علیجا که خب دوست خیلی قدیمی منه، در حقیقت میشه گفت ما فکر کنم MBA با هم شروع کردیم و جزء تیم اولی من بودم، رضا وحدوی بود، آدمی بود که از یه دوره اومده، در حقیقت میشه گفتش که از همون موقع هم دقیقا نگاهش همیشه نگاه متفاوت و انتقادی داشته. خیلی خوبه به این انتقاد ها فکر بشه. ببین این برای بیشتر فکر کردن تلنگر خیلی خوبیه. من بارها خودمونم نقد شدیم و بیشتر هم به عنوان یه فرصت اگه نگاه کنیم باعث رشد مجموعه مثل ما میشه.
مرسی علی جا. البته گفته فکر کنم سوالمو بعد مطرح کردم. یک کسب و کار بزرگ تو حوزه خدمات موبایل فعال، گارانتی و تعمیرات موبایل گارانتی و غیر گارانتی، برای این کسب و کار خاص آیا راه حلی دارید؟ فقط محمد چون 4 دقیقه زمان داریم، یکی دو تا سوال دیگه هم هست، خیلی کوتاه اگر بگید راه حلی دارید.
ببین مهمترین 100% همینطوره، 100% داره. ببین اولین چیزی که باید یک فضای گارانتی، این اول باید تو لایه استراتژیش فکر بشه. ما واقعا باید ببینیم که چه مزیت هایی تو این حوزه داره. تعریف گارانتی تعریف متفاوتی داره. یک مجموعه میاد، من یادم یه دوستی اولین بار گارانتی کامل موبایل وقتی که آورده بود تونسته بود از فضای در حقیقت خیلی خوب رشد کنه. متاسفانه امروز به دلایل بحثای قانونی الان دیگه خیلی فعال نیست، ولی گارانتی دزدی شدن و غیره و غیره رو آورده بود واسه اولین بار و بیمه رو مطرح کرده بود که خیلی خوب تونست تأثیر گذاشته. خب امروز روزیه، حالا میگم این خودش شاید 10 دقیقه زمان نیاز داره که فقط در مورد این صحبت بشه.
بکنم پس زمان با علیجا حتما صحبت کنی توی این حوزه. پس میگه اوکی،
100% میشه کمک کرد و امروز روزیه که فقط برندها باید در نظر بگیرن که امروز روز گفتن نیست، عصر شنیدنه و مخاطبته که در مورد تو صحبت میکنه. اگر داری در مورد گارانتی صحبت میکنه، اگر گارانتی یک نقصی داشته باشه، هر چی بزرگتر باشه این نقص بیشتر دیده میشه. ارتباط و شنیدن درست اولین ابزاریه که دیجیتال به شما میده که برای اینکه این فضا رو تغییرات رو بتونید در همراه بشه و که توی بحث دیجیتال برندینگ خیلی روی موضوع مفصل صحبت میشه که مراقب این فضا باشید قبل از اینکه دیگران در مورد شما تفکر در حقیقت در مورد شما صحبت کنن، بشنوید و عکس العمل نشون بدید و از اون فضا استفاده کنید.
مرسی، خیلی هم عالی. محمد آیدی دیگه آره من آیدی تو می‌خواستم بگم بعد اون سوالا هم جواب میدیم. میگم حاشیه برانگیز نیست مستر دیجیتال مارکتینگ؟ اوکیه.
من صدا قطع شد آرش جان،
میگم که آیدی مستر دیجیتال مارکتینگ حاشیه ساز نیست برات؟ آقای دیجیتال مارکتینگ فکر کنم.
من صدا تو دارم جانم، سوال میشه دوباره مطرح کنم؟
میگم آیدیت مستر دیجیتال مارکتینگ حاشیه ساز برات نیست آقای دیجیتال مارکتینگ؟
نه واقعیتش آره یه داستانی داره که حالا بعدا تو فرصت بهت میگم. ناخواسته پیش اومد، گفته بچه‌ها بود خیلی
در حال آره من
آره
بعضی دوستان هستن
حاشیه.
بسیاری سوال آخرم فکر کنم عالی، چون یک دقیقه وقت داری. محسود گفته از نظر شما ترکر خوب بومی داریم؟ اگر جواب مثبت کدوم رو پیشنهاد میدید؟
بچه باید دوتا نگاه وجود داره. خب ببین مطمئنا نگاه مثبت اینه که الان میتونیم به همه ترکرهای ایرانی کلی ایراد بگیریم، واقعیتی که وجود داره. خب تو اسکیل بزرگ ترکرهای بزرگ دنیا رو مثل اجاست و اینا رو ببینی، خب بچه ها تو ابتدای راه هستن. من ترجیح میدم اسم نیارم، ولی یک چیزی که میبینم متاسفانه خیلی بد شد و ما روز اولی که مشکل واسه تریکر را پیش اومد ما هم میخواستیم این راهو بریم و دیدیم اصلا فیر نیست، این که ما شرکت تبلیغاتی صاحب تریکر باشه. تریکر یعنی سرد پارت، یعنی باید اینو بپذیریم. تریکر یعنی کسی که مورد ارتباط من و مشتریه. هر تریکری که از نظر من این ویژگی رو داشته باشه، یعنی اون فضای فر رو داشته باشه که منی که صاحب برندم بگم که اگر حسین پور میگه من انقدر خروجی داشتم با این کیفیت مورد تایید منه و عکسش هم همینطوره. هر ترکری که این ویژگی رو داشته باشه به نظر من بهترین را تست کردن اونه و من خودم هم تجربیات خوبی داشتم. حالا اگه دوستان شخصی خصوصی بخوام بپرسن حتما بهشون آره، مزایا و معایب هر کدوم تره، چون خیلی طولانی میشه.
عالی. آره چون تایمر اینستاگرام اومد فکر کنم الان قطع شه. خیلی ممنونم وقتی که گذاشتی. سلام به خانواده برسون.
مرسی.
آره فردا شب ساعت 19 ان شاءالله. مرسی از تو.
خیلی ممنون.